سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
هدفون تو یه بار دیگه میذاری؟ مود اینجوری زدی جلو، خیلی باحال شده. کسایی که میبینن میدونن. آخ نه، نداشت جلو میذاری، بده عقب. عالی شد پسر، عالی شد. جونم ببین چقدر من به فکرتم.
دوباره به لفظ
حواست باشه. خواستم آقا جونم براتون بگه که اپیزود 180 و ما برگشتیم با یه اپیزود دیگه. الان که چیزی نداریم بگیم، اصلا اتفاق نیفتاده.
چقدر معذبی.
این هفته بگم در مورد چی میخوایم صحبت کنیم.
بگو.
میخوایم در مورد پولدارا صحبت کنیم، یعنی پولدارای خیلی زیاد، میلیاردرها، یا به قول خارجی ها بیلیونرها. من هر موقع اینجا این دوتا رو اشتباه گفتم منظورم همینه دیگه. اگه گفتم بیلیونر یعنی میلیاردر،
میلیارد دلار.
آره میلیارد دلار. هر چی میگیم دلاری، اصلا تومانی امروز هیچی نداریم. خلاصه
هزار میلیون.
آره من یه دونه داکیومنتری، یه دونه مستند دیدم به نام اکسپلیند که در مورد بیلیونرها یا میلیاردرهای دلاری صحبت کرده بود.
اینه؟
همین قبض آخری که اومده بود بیرون،
چون زیاد قسمت داره.
آره این فصل دو، قسمت دو اگه بخواید بدونید. و گفتم خالی از لطف نیست ما اینو با هم دیگه صحبتی بکنیم، ببینیم که اصلا داستانشون چیه، از کجا اومدن، به کجا دارن میرن، و آیا حالا حضور اینجور آدم ها توی جامعه های مختلف خوبه، بعد نیاز هست، نیاز نیست، و الاغیر.
آماده کن خودتون.
اول بیایم یه سری مقایسه بکنیم فرق میلیاردرهای توی آمریکا با آدم های معمولیشون، ببینیم چیه.
بفرمایید.
میگه که یه میلیاردر معمولی به طور متوسط 2 میلیارد سرمایه داره توی آمریکا. آه. ولی فرد متوسط در آمریکا سالانه 32,000 دلار درآمد داره.
تقسیمش کردی به هم؟
نه. حالا خیلی میرسیم به چیزای جالبتر. یه سفر در جت شخصی برای یه میلیاردر که تقریبا 8,000 دلاره مثل خریدن یه بلیت مترو برای شخص معمولی که 2.75 دلار.
یعنی 8,000 دلار اونجا میشه 2.75 اینجا.
یه لامبورگینی خریدن که 200,000 دلاره مثل یه ماشین اسباب‌بازی 60 دلاری میمونه.
این عدد خیلی جالبه.
خریدن یه جزیره شخصی که ارزشش 100 میلیون دلاره مثل دادن پیشقسط یه خونه تو آمریکاست. بین 30,000 تا 50,000 دلاره.
کدوم خونه ای؟
توی آمریکا. حالا توی خونه های خفنشون مثلا فوقش میشه 1 میلیون دلار. اینجا رو نبین.
نه حالا اونش مهم نیست، ولی آره این پولدارا همشون میرن یه جزیره رو با جاش میخرن، یعنی آره. میخرن جزیره رو با آدمای توش میخرن. خیلی باحاله.
آره خوب یوری چیکار کنه، بگه برو بیرون.
جالبه دیگه،
خدم و حشم میخواد دیگه. خب برا اونجا
خدم و حشم نه، فرض کن مثلا یه جزیره آدم داره توش زندگی، میرن جزیره رو کلا با جاش میخرن.
آره دیگه راحت تره دیگه، یورو فقط میخواد پولشو بذاره سرمایه کنه. حالا میرسیم بهش که چرا این کارو میکنن. و همیشه هم همه جا شنیدیم که میلیاردرا مثلا اون 1% خیلی بالای جامعه ان و مثلا فقط تعدادشون کم و اینا. واقعیت که نگاه میکنیم میبینی 1/1000 درصدن. اصلا اونقدر هم نیست، خیلی تعدادشون پایین.
میلیاردر میلیاردر رو نمیگن 1%، پولدارا رو میگن. اصلا این که آره 1000.
آره ولی خب مثلا پارلمان چین توش 100 نفر توش میلیاردرن، فقط یه پارلمان.
حالا حکومت کمونیستی داره.
حالا میرسیم. چین هم خیلی باحاله. 1987 که 32 سال پیش بوده تقریبا 140 تا میلیاردر تو دنیا بیشتر وجود نداشته. این 32 سال پیش فقط 140 تا وجود داشته. الان در سال 2019 2153 تا میلیاردر وجود داره تو دنیا که تقریبا تمام پولشون روی همدیگه میشه تقریبا 9 تریلیون. دیگه نمیدونم فارسی تریلیون چیشه.
تریلیارد.
9 تریلیارد دلاره آمریکاست. و اگه تمام میلیاردرهای دنیا بیان با هم دیگه جمع بشن، بیان با هم دیگه کشور بزنن، میان بالای کانادا میشن 8th ثروتمندترین کشور دنیا.
درست. چقدر این 2000 نفر؟ چند نفر بودن؟
2153 تا.
آره یعنی کشور 2153 نفری درآمد کلش از کانادا بیشتره.
آره الان کانادا هشتمه، اونا میان جای کانادا هشتم میشینن، میان بالا. و در حال حاضرم بین پولدارا دیدین دیگه خیلی کلکل و اینا خیلی وجود داره و میخوان به هم دیگه پوز بدن که تو لیگ خودشون کی از اون یکی بیشتر پول داره.
لیگایی که سه تا کاما دارن. آره
مثلا میاد چون میره یات میخره یکیشون،
از این
بعد
کشتی های
تفریح خیلی گنده ای که فقط تو اینستاگرام ما میبینیم.
آره.
آره که فقط تو اینستاگرام می تو کشتی ارتشی هم هلیکوپتر میشه.
نه اینا شخصیه دیگه، شخصیشو.
آره بعد اون مثلا میره یکی بزرگتر میخره و مثلا یه جایی مثل موناکو که دیگه همه پولدارای دنیا تقریبا اونجا یه چیز دارن، واجبه که هیچی مقدار پولتو اینطوری میرسونی که مثلا کشتی بزرگتری که توی اون مثلا بندرشون پارکه حتما مال بیشترین پولدارترین است و اگه این کارو نکنی اصلا زشتت بدم محسوب میشه. بعد یه لیست هم وجود داره به نام فوربس 500 که میاد این پولدارا رو به ترتیب مینویسه و میگه که اینا چقدر پول دارن و این لیست هم از 1982 اولین بار منتشر شده. خیلی جالب بود، میگفتش که اول که این میخواستیم ما این با یه خانومه داشت صحبت میکرد، میگفتش که اونا اصلا اول که میخواستن این لیست رو درست بکنن فکر نمیکردن اصلا بتونن همه یه پولدارای جهان رو مثلا پیدا کنن و آمریکا رو پیدا کنن و در موردشون بنویسن. شروع کردن رفتن جاهایی که فکر میکردن پولدار زیاده، مثلا مثل تگزاس که خیلی چای نفت وجود داره، مثلا رفتن توی اون سیلیکون ولی که مثلا خیلی تک استارتاپ های مثلا مختلف وجود داشته.
خیلی نبوده، خبری نبوده.
آره میگم مثلا 1987 140 تا بیشتر نبودن، این 82 یعنی مثلا
نه میگم اون موقع اصلا سیلیکون ولی خبری نبوده.
آره و مثلا میرفتن نیویورک میگفتن که مثلا از روی زمینا میپرسن این زمین کیه، مثلا 1 میلیون میارزه این یه تیکه، مثلا اینطوری پیدا میکردن آدما رو. ولی خب الان دیگه چیز دیگه، الان
میرن تو سایت فوربس.
الان آره میرن تو سایت فوربس و خب بعضی هم مثلا که نمیگن که چقدر پول دارن دیگه، حالا که بهش میرسیم به خاطر فرارهای مالیاتی و چیزهای مختلفی که وجود داره چرا خاموش میرن. آفرین. خیلی جالب باشه که شاید بدونید که میلیاردرها اول که بودن چجوری پولشون چند برابر شده. تعدادشون کم بوده، مثلا توی آمریکا مثلا تعداد میگم اون موقع تو دنیا 140 تا بوده، مثلا فکر کن تو آمریکا مثلا چون بگیم 50% هم بوده. اینا چه اتفاقی افتاد که پولشون خیلی هو رشد کرد؟ تو این داکیومنتری میگفتش که از موقعی که جهان شروع کرد رفت در واقع اقتصاد به سمت جهانی شدن رفت، این پول آدما خیلی هو رشد خیلی عجیبی کرد. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بابایی که اگه بوده مثلا داشته برنج میفروخته یه جایی، وقتی که اقتصاد جهانی میشه مثلا اومدن خط راهن کشیدن، کشتی ها مثلا به جاهای مختلف آمریکا مثلا سفر میکردن و اینا، میتونستن محصولی که این طرف داره رو برسونن به جاهای مختلف و این خیلی به درآمدزاییش کمک میکرد. و میگفت هر چیزی هم که جهانم نزدیکتر میشد، حالا اون فقط آمریکا بود، مثلا هواپیماهایی ساخته شدن که میتونن بار خیلی زیادی این ور اون ور ببرن، اینطوری شد که آدم ها شروع کردن رفتن جاهای مختلف سرمایه گذاری کردن، رفتن کشورهای مختلف که هنوز پول در واقع کارگری خیلی کم بوده و میتونستن خیلی زیاد تولید بکنن با هزینه خیلی کم که بتونن پول خودشون رو هرچی مثلا میتونن بیشتر و بیشتر بکنن.
یه دیگه من اینجا بگم، چند وقت یه مطلبی داشتم میخوندم راجع به یه شرکت انگلیسی بود، الان اسمش اصلا یادم نیست، خیلی مال قدیمه، بعد یه اسم خیلی طولانی هم داشت. داستان این بوده که خب انگلیسی‌ها خیلی چای دوستن،
چای
خب
اصلا هر کاری میکنن اول چای میخورن،
معروف اصلا انگلیسی‌ها خیلی عاشق چای هستن و این داستانا. بعد تولید کننده اصلی چای تو چی؟
بیسکت.
بعد تولید کننده اصلی چای تو دنیا کیه؟
لیپتون.
نه چینه.
خب این پشه خیلی داره اذیتت میکنه.
اون موقع اینا میرفتن چایو از چین میخریدن. بعد داستان اینه که اون موقع هیچ محصولی نبود که از انگلیس بره چین، یعنی چینیا خواستار هیچ محصولی از اینا نبودن. بعد اینا فقط یعنی باید وارد میکردن، نمیشد دیگه، این توازن خارج میکرد. تو وارد میکنی یه چیزی هم باید به اونا بفروشی که پول داشته باشه اینا. این انگلیسیای فریبکار اومدن چیکار کردن؟ متوجه شدن که اون موقع توی چین ظاهرا یه تعدادی بودن که به تریاک شیره به تریاک چیز داشتن،
هیچی شیره نمیشه
اعتیاد داشتن. این لامصبا این شرکته چالا چون امکانات اینا داشته ور میداره میاد تریاک وارد چین میکنه و
دنبال محصول هستن. یو
آره خیلی مصرف تریاک توی چین میره بالا. بعد هیچی دیگه، تریاک میدادن چایی میگرفتن و این کارو با هندی ها هم ظاهرن کردن سر حالا کالاهای دیگه. خیلی از هندی ها هم چیز کردن، معتاد کردن
تریاکو احتمالاً به ایران مثلا یزی میدادن، از ایران تریاک میگرفتن، من همون تریاکو میدادن.
آره ولی خلاصه الان اینکه ایمان میگه این جهانی شدنه این تاثیر داشته.
آره
حالا دار شدن اینه که تریاک میفروخت.
حالا یه دونه در واقع اقتصاددان بود که روش صحبت میکرد، میگفتش که نابرابری خیلی داره کم میشه توی دنیا به خاطر اینکه کشورهای خیلی کوچیک و خیلی فقیر دارن خیلی بزرگ میشن. مثلا کشوری مثل چین، میگفتش که اینا اصلا قبل از 1976 اصلا میلیاردر وجود نداشته تو چین،
خیلی فقیر بود
و مردمش عجیب فقیر بودن، مثلا در حد اینکه 80% زیر خط فقر زندگی میکردن که درآمدشون روزانه کمتر از 1 دلار بوده.
آره
و این اصلا نمیتونستن امرار معاش بکنن. ولی خب وقتی که به 2017 رسیده این کشور همینطوری بزرگتر و بزرگتر شده، مردم حالا کشورهای مختلف اومدن از این در حقوق کارگری خیلی کمی که بوده استفاده یا حالا سوء استفاده کردن، اومدن تمام مثلا پروداکت‌ها رو بردن اونجا دارن تولید میکنن، برای همین میتونن خیلی با هزینه پایین میتونن یه پروداکت تولید بکنن و با قیمت خیلی بالا بفروشن.
چین اقتصاد دوم دنیا
رسیده به 2017 دارن 2 میلیاردر به جهان معرفی میکنن.
چینیا
که گفتم الان پارلمانشون 100 بیلیونر توش نشستن و دارن اونجا
هستن.
آره دارن اونجا زندگی میکنن و شده دومین بزرگترین کشور از لحاظ تعداد میلیاردر بعد از آمریکا و همینطوری هم داره بیشتر و بیشتر میشه و میگن که دارن خیلی سریع به آمریکا نزدیک میشن و همین روزاست که از آمریکا بگذرن. و هند هم همینطوری بوده دیگه، هند هم دقیقا همین شکل رو داشته، خیلی آدم های فقیری داشته و آدم ها خیلی با در واقع مقدار پول کمی حاضر بودن خیلی کار رو انجام بدن. برای همین الان مثلا تمام این تک کامپنی ها تمام کاستومر ساپورتشون تقریبا تو هنده، به خاطر اینکه انگلیسی هم اونا حالا صحبت میکردن و خیلی راحت تر بوده و اینجا شما مثلا هر مشکلی داشته باشی به هر جا زنگ بزنید قطعا یک فرد هندی تلفن جواب میده، چون که تمام این کال سنترها موف شده به سمت هند.
حالا هند که گفتید خیلی جالبه، اینجا نیروی کار خیلی هنوزم ارزونه.
آره.
در این حد که ما همکارای هندی که داریم اینا اکثرشون خونه‌هاشون آشپز داشتن.
بله.
بعد پولدارم نبودن، یعنی فکر نکن مثلا خیلی شاهانه زندگی میکردن، مثلا درآمد معمولی میداشتی اونجا اینا خونه‌هاشون آشپز داشتن. بعد مثلا همکارم هم میگفت مثلا ماشینمون رو نمیشستیم که یکی میومد تو ساختمون میشست میرفت، یعنی مثلا اینقدر ارزون بوده تمام این کار. مثلا یکی اومد لباسا رو میومده مثلا تا میورده تو چیز میشسته میاد. آره. خلاصه همه این خدمات و آدما انجام میدن خیلی ارزون.
آره مثلا یه هم چی داشتم نگاه میکردم، یه مستند دیگه بود که میگفت یه شغل وجود داره که یه نفر هست که میره وقت نهار که میشه، مثلا آدم مختلف هستن یه نفر که نیست، میره غذاها رو از خونه ها میگیره میبره میده بهشون. که اینا میبره چی؟ به خاطر اینکه میخوام برن سر کار، انقدر این ازدحام جمعیت وجود داره اینا نمیتونن با خودشون ببرن. برای همین یکی هست که مثلا ساعت 11 میره غذاها رو مثلا میاره، مثلا یه شغل شده این دیگه برای خودش، به خاطر اینکه بتونن جا سیف بکنن موقعی که میخوان سوار مثلا مترو و اتوبوس و اینا بشن کسی فوت نکنه، چون خودش کلی جا میگیره دیگه. و اینا رو مثلا سوار دوچرخه میشد آویزون میکرد گرم گرم میبرد میداد دست اونایی که بخورش بودن. بعد حالا همین هندی که میگیم الان 100 میلیارد ببخشید 100 تا میلیاردر داره تو دنیا،
100
بیشتر از 100 تا میلیاردر داره و اونام داره تعدادشون خیلی زیاد میشه و میگن اکثر پولشون هم توی همین 15 سال گذشته درآوردن که اصلا دیگه ببین دیگه خودت کاراشونو. اینم شاید براتون جالب باشه که توی خود میلیاردرام اختلاف طبقاتی بیداد میکنه، داره روح مردم رو زخمی و بیمار میکنه. ببین اصلا بهت بگم میریزه هر چی هست دیگه، اپلاسیون کامل دیگه الان.
آره اصلا
94% میلیاردرها ارزششون 10 میلیارد و کمتره. 94%شون
10 میلیارد و
کمتر. 5%شون بین 10 تا 30 میلیاردن. اون 1% دیگه که دیگه اصلا فوق پول دارن، اصلا بهشون میگن مگا بیلیونر. 30 میلیارد و بیشتر ارزش دارن.
آره.
او 1%. حالا یه دیگه بگم باز بگرخی. تو صنعت کامپیوتر بیشترین تعداد میلیاردر رو معرفی نکرده. خب یعنی تعدادشون توی صنعت‌های دیگه که اومدن بیشتره.
ولی نکرده
نکرده.
بس بیشتر نیست.
بیشتر نیست. ولی توی اون 1% بیشترینه.
آره. آره یه قبلا گفته بودید اون 10 تای اول فوربز رو نگاه کنید 8 تاش کامپیوتری افکا 8 یا 9 تاش.
الان 12 تا هن
تو 10 تای اول؟
نه نه تو 1% اول.
آه. یعنی بالای 30 میلیارد دلار.
آره تو اون 1% 12 نفرن که تعداد اکثرشون چیزه مال خدایا مال کامپیوترن مال تکن و پولدارترینشون هم آقای فیوریت آقای کارون جف بیزوس که حالا تو این داکیومنتری میگفت 131 میلیارد دلار ولی
دروغ ما همین الان چک کردیم سهام آمازون افتاده ایشون 108ن بیل گیت 104 فکر کنم.
آره آره صد داره میرسه بهش.
آره یه چیز بود این شو هست الن اینجا
الن شو. آره
یه شو حالا تو آمریکا پخش میشه یه دور بیل گیتس آورده بودش بعد یکی خیلی آدم افتاده و خیلی حالا آدم جالبیه بعد آورد جلوش یه سری کالا رو گذاشت مثل معمولی مثلا شدم چیپس و دستمال کاغذی و اینا رو گذاشت بعد از بیل گیتس خواست حدس بزنه که اینا قیمتش چقدره یه اعداد دریوری این داشت میگفت. آره بعد تو تماشاگر همه خندهشون میاد مثلا از ماها که آدمای معمولی بپرسیم مثلا یه حدودی تو ذهنمون هست
چون خودمون میخریم.
آره که مثلا اون دستمال کاغذی چقدر اون لیوان مثلا چقدر نمیدونم چه میدونم پودر رخشویی بخری این اصلا یه چه چرت و پرت میگفت.
نه بابا
آره خیلی باحال بود.
در مورد این صحبت بکنیم که اینا چه جوری میلیاردر میشن آدما.
گفتی دیگه تریاک
نه نه اون چجوری خیلی چیزشون چند برابر شد این چجوری میشنه. میگن که آدم ها هیچ وقت از طریق کار کردن میلیاردر نمیشن.
بله خب اونی که هم میدونم
یعنی شاید بتونی میلیونر بشی ولی میلیاردر امکان نداره بشی. حالا چرا میگن که حالا آدم های خیلی معروفی هم که وجود داره مثال میزنیم میگن که تمام میلیاردرهای جهان از طریق سرمایه میلیاردر شدن. حالا سرمایه چیه؟ سرمایه فقط پول نیست ولی هر چیزی هست که شما برای شماست و شما میتونید از اون درآمدزایی بکنید مثل مثلا خونه مثل پتنت هایی که وجود داره مثل قانون کپی رایت مثل استاک هایی که وجود داره و اینا سهام هایی که وجود داره. آره مثلا شما یه خونه دارید و این خونه رو حالا هم اجاره دادین و همین که ارزش خود خونه میره بالا و ارزش زمینی که اون خونه توش هست میره بالا و همینطوری بعد از یه مدت تصاعدی میره بالا دیگه. و مثلا شما یه پتنتی دارید که هر کسی بخواد ازش استفاده بکنه باید بیاد از شما یه پولی به شما بده ازش استفاده در واقع از شما اجازه بگیره. قانون کپی رایت همینطور شاید مثلا یه آهنگی رو دارید که شما که مثلا هر کسی بخواد توی هر چیزیش استفاده بکنه باید اجازه شما باشه و شما قاعدتا یه پولی رو مثلا به این افراد میدین. و سهام هم همینطور دیگه سهام هم همینطوری میتونه قیمتش بالا بره و یه چیز تقریبا مجازیه ولی میتونه قیمتش همینطوری بالا بره و درآمدزایی بکنه برای شما.
آره حالا این چیزی که ایمان میگه فیلم ولف آف وال استریت رو اگه آره. دیده باشید اون کارش این بود دیگه سهامی که ایمان میگه حالا اینجا بهش میگن پنی استاک. پنی چقدر یه صدم یه سنت دیگه یک صدم دلاره. اینطوری که مثلا کمپانی‌ها که اسلامش میگن آی پی او اینیشیال آره. پابلیک آفرینگ یعنی کمپانی‌ها حالا شروع میکنن در استارتاپ و اینا خصوصیان بعد که عمومی میشن یعنی خرید و فروش سهامشون برای عموم آزاد میشه وارد بورس میشن اینا ممکنه خیلی ارزش کمی داشته باشن اولش.
آره.
خیلی کم در حد مثلا 1 سنت 2 سنت باشه. شما فرض کن 1 سنت باشه تو بری اون سهام رو مثلا بخری پس فردا اون سهام بشه 1 دلار پول تو 100 برابر شده.
آره شما مثلا فکر کن 100 دلار هم خریده باشی
آره یا مثلا میشه 10000 دلار.
آره
و حالا وجودش رو داشته باشی اون موقع 1,000,000 بخری، مثلا این 100 برابر اگه بشه پول تو مثلا میشه 100,000,000 دلار و اینجوری میتونی پلهای ترقی
حالا
بری بالا.
یعنی چی میگن که توی کسایی که حالا میلیاردر میشن، شما همینطوری که دارید سالها میگذره وقتی که مقدار سرمایه میره بالاتر، مقدار کاری که براش میکنی میاد پایینتر و چه اتفاقی میفته؟ یعنی سرمایه بیشتر پول در میاره تا شما از کار کردنتون پول در میارید. مثلا ارزش خونه اگر که مثلا 20% بره بالاتر، یه خونه که مثلا 1,000,000 دلار میارزه، شما 200,000 دلار در سال شاید نتونید مثلا خودتون با کار کردن انجام بدین. برای همین ارزش سرمایه‌تون خیلی میره بالاتر تا ارزش خودتون. و میگن که اون 0.01% بالای جهان تقریبا 80% پولشون از سرمایهشون میاد تا کار کردنشون.
آره دیگه، ولی خب سرمایه هم بالاخره یه جوری به وجود اومده. این حالا 12 تایی که ایمان گفت کمپانی تک بودن، اینا واقعا از صفر شروع کردن. حالا ما نگاه میکردیم اکثرشون کالجشون هم تمام نکردن. آره. اکثریت اینا
حالا اتفاقی که میفته، میگفت مثلا داشت مایکل جردن رو مثال میزد، میگفتش که مایکل جردن با بسکتبالش هیچ وقت بیلیونر نشد، با بسکتبالش میلیونر شد و بعد شروع کرد مثلا یه گوشه یه تیم، مثلا یه درصدی از یه تیم رو خریدن، یه سری مثلا ملک و املاک خرید و مثلا یه سری کپیتال یا همون سرمایه برای خودش به وجود آورد که اونا براش درآمدزایی میکنن و اونطوری شد که یه ذره پولدارتر شد و رسید به مثلا بیلیون. الان 1.8 بیلیون میارزه آقای جردن.
آره ببین نکته اینه، شما انقدر پول داری آیا اینا به همون نسبت هم به بشر کمک کردن یا نه؟
آها.
این راجع بیزوس سیمان گفت، بیزوس سی او آمازون، ما راجع بهش صحبت میکنیم، قبلا هم خیلی گفتیم، اینه مثلا بدترین شرایط کاری رو کارمنداش توی چیزش دارن، توی انباراشون دارن. یا مثلا اوبر اینجا مثل همون تپسی و سنپ تو ایران خیلی فشار زیادی به راننده ها میاره، ولی مثلا خودشون میلیونر مثلا میشن. داستان اینه به اون بالاها رسیدن تو چقدر مثلا به بقیه کمک می‌کنه. ولی اونورم مثلا بیل گیتس هست که کلی مثلا چیز خیریه خودشو داره، سازمان خیریه خودشو داره، کار انسان دوستانه انجام میده.
میگن که نصف این بیلیونرهایی که هستن برای یه سرویسی هست، اینجا شما میتونید ثبت نام بکنید اگه خیلی پولدار باشید، که موقع فوتتون حداقل 50% از سرمایه‌تون رو میدن به در واقع خیریه برای ریسرچ کردن در مورد، تحقیق کردن در مورد مریضی های مختلف و پیدا کردن حالا یه کیور یا یه
درمان
برای اون مریضی ها. که الان میگفت 50% تقریبا این بیلیونرها اومدن و ثبت نام کردن. حالا چیز دیگه که هست، من اینو میفهمم که اینا شاید کسایی که دارن کار میکنن توی این کمپانی ها از شرایط خیلی سختی برخوردار باشن، ولی از اون ورم اینا اومدن یه سری چیز رو به بشریت معرفی کردن که الان ما روزانه داریم خیلی ازش استفاده میکنیم. مثلا 50% تمام خرید و فروش هایی که تو آمریکاست از آمازونه، مثلا از وسایلی که خرید و فروش میشه. 50% یه مارکتو داشته باشی خیلی زیاده دیگه. یا مثلا 90% تمام سرچ هایی که داره توی دنیا انجام میشه از روی شرکت گوگله و اینا. خب درسته که خیلی پول دارن، ولی خب یه سرویس خیلی خوبی هم اومدن ارائه دادن که بشریت داره ازش روزانه استفاده میکنه.
آره ولی خب اون ورش هم مثلا بحث سرچ انجین گوگل جدا، چون تقریبا جزو اولینا بودن، ولی همین آمازون که تو میگی باید بری ببینی چند تا کمپانی دیگر رو ورشکست کردن. یعنی شما تو حالا آمریکای شمالی دیگه مغازه به اون شکل ایران ما نداریم که مثلا یه نفر یه مغازه مثلا سوپرمارکت داشته باشه، اصلا همچین چیزی کار نمیکنه.
کوچیک اینجا وجود نداره.
چرا؟ چون این گنده
سوپ دریانی نداریم.
آره چون این گنده میبلعن، اصلا اجازه بهت نمیده که تو وارد آره اون صنعت بشی. بعد کاری که حالا آمازون میکنه اینه، مثلا فرض کن یه مدل دستمال کاغذی آمازون داره، خب
کلینکس،
تو شرکت تو یه مدل دستمال کاغذی دیگه تولید میکنه، ولی تو نمیخوای اصلا اینو بری بذاری رو آمازون، مثلا گذاشتی تو والمارت، اصلا حال نمیکنی بذاری رو آمازون.
خودش میخره ارزون تر میفروشه.
آمازون اون چند مدل دیگه ای که داره رو فرض کن 10% تخفیف بذاره روش، کمپانی تو ورشکست میشه در جا.
آره دیگه
اون قدرتشو داره، اون براش مهم نیست 10% زیر قیمت بده، چون سرمایه‌شو داره.
آره
ولی تو باهاش همکاری نکنی کمپانی تو رو میتونه ورشکست کنه. اینه که خطرناکه.
در مورد سرمایه بگیم، میگفتش که کسایی که خیلی پول دارن، یا مثلا 100 میلیون مثلا طرف پول داره، اینکه 100 میلیون رو بکنی 110 میلیون تقریبا حتمیه، ولی کسی که 100 دلار داره اون 100 دلار رو بخواد بکنه 110 دلار خیلی سخته که بخواد این کارو بکنه. چون که اگه سرمایه تو کاملا هم زندگی مثلا 100 دلار باشه، اتفاقی که میفته تو مثلا بعد هزینه های زندگی تو بدی مثلا همینطوری میاد پایین تر و تو باید خیلی کار بکنی که اون بشه 110 دلار. ولی میگفت 100 میلیون باشه تو هزینه زندگیت مگه خودت هم بکشید مثلا کار خاصی که نمیخوای بکنی دیگه. اینو میذارن تو استاک مارکت، مثلا چون میذارن توی بازار بورس، این دیگه مثلا به طور مینیمم، به طور متوسط مثلا 7-8 درصد دیگه باید بده دیگه درصد.
ایندکس 7-8 درصد مثلا بده.
آره. و میگفتش که دیگه بعد از یه خطیو که رد میکنی دیگه اگه پولدار نشی دارید اشتباه میزنی. و درست بزنی اینا رو. یه چیز دیگه هم که حالا اتفاق میفته، این میلیونرهایی که وجود دارن که شخصی میلیونر نیستن، یعنی آقای بیزوس به شخص خودش 100 میلیون، حالا 100 بیلیون نداره.
آره.
زیر شرکت‌های مختلفه که این پولو داره. حالا اتفاقی که میفته که خیلی هم اینجا در موردش بحث میشه و خیلی حالا تظاهرات میکنن و توی سیلیکون ولی یه مدت رفته بودن چادر زده بودن و فلان و اینا، اینه که هر کس باید توی جوامع خارجی و حالا شاید غیر خارجی باید مالیات بده.
همه جوری.
و بعضی از کشورها خب خیلی جدی‌تره گرفتن مالیاتشون. مثلا حالا من و کارون که اینجا کار میکنیم، ما اصلا پول مالیات رو اصلا نمیبینیم، از حقوقمون کم شده بهمون میدن، یعنی از همون کم میکنن میدن دستمون، میگن شما اصلا دیگه
بهت حال کنید.
آره بهت حال کنید، یعنی اصلا نمیبینی اون پول رو. ولی خب به خاطر اینکه ما داریم زیر اسم شخص کار میکنیم. ولی اگر که ما زیر اسم کمپانی کار میکردیم، ما میرفتیم به کمپانی میزدیم مثلا 400 دلار و
خودکست.
آره مثلا، و من وقتی که کار میکردم یه دونه رسید میدادم، میگفتم که من انقدر کار کردم شما باید انقدر پول به من بدین. اونا تکس رو هم به من میدادن و این دیگه میشه وظیفه من که برم تکس رو بعدم به دولت پرداخت بکنم. وقتی دارم زیر اسم شخص کار میکنم به طور اتوماتیک اصلا داده میشه، ولی وقتی به اسم کمپانیه باید خودم، وظیفه شخصی منه. و اتفاقی که میفته موقعی که داری با شخص کار میکنی، تقریبا چه 50 درصد ما تقریبا داریم مالیات میدیم، 40 درصد مثلا، بگو مثلا 30 درصد. نه میخوام بگم که چقدر فاصله داره با موقعی که تو میخوای.
آره میدونم.
ولی موقعی که زیر اسم کمپانی داری کار میکنی اون میشه 25 درصد 27 درصد فکر کنم.
حالا اون عددش اینه، ولی داستانی که تو اون حساب کتابا اونجا دیگه به دقت همین حساب شخصی که ایمان میگه نیست. اونجا آره. کمپانی مثلا میتونه بره ادعا کنه که یه جا مثلا ضرر داده. وقتی آره. تو ضرر میدی به تو تکس کردیت میدن.
آره. نه ولی خب اصلا بیا درصدش هم مقایسه کن دیگه. اون بدبختی که داره شخصی کار میکنه تقریبا داره 1.5 برابر اون کمپانی تکس میده دیگه.
آره. و حجم پول که زیاد بشه این فرار مالیات خیلی بزرگتر میشه. آها. و حالا قضیه یات و اینا رو که گفتی، کشتی و این داستانا، من حالا داشتم یه چیزی میخوندم، اینا یه کارایی بلدن بکنن. یه حسابدار بیلیونرها اینو نوشته بود که مثلا کشتی رو که حالا قایق چی اسمش یاتو که میخرن، اون رو اگه به عنوان محل زندگیشون اعلام کنن یا همچین چیزی، دوباره یه سری
آره اونو به عنوان محل زندگی اعلام میکنن و اونو میگن که توی اینترنت توی آبهای چیز آزاده و از اون میتونن حالا یه سری تکس بخرن برای خودشون. اتفاقی که میفته چیه؟ این کمپانی خیلی بزرگ به خاطر اینکه خیلی اکسس دارن، به دسترسی دارن به چیزهای مختلف، به ریسورس ها و منابع مختلف، مثلا مثل یه حسابدار خیلی خوب، یه وکیل خیلی خوب که قبلا هم گفتیم، اینا میتونن بیان یه سری چیزا رو دور بزنن و این مثلا هزینه
دور هم لزوما نیست، تو قانون لوپ هول و اون سری توضیح داری
دور زدن دیگه.
آره یعنی قانون رو نمیشکنن، قانون خودش مثلا یه چیزی یه باگی داره، اینا چون به وکلای خوب دسترسی دارن از اون استفاده میکنن، تکس کمتر میگیرن.
و حالا وقتی میرسی به قسمت تکس، ایزی هم هست به نام تکس هیونز، یعنی
بهشت
مالیاتی برای کمپانی خیلی بزرگ. که چیه؟ یه سری کشورن، یه سری جزیرن کوچیک بزرگ، مثلا هر کشوری یه جزیره خیلی کوچیک داره که چیه؟
چی بود؟
نه روی مانیتور.
بله.
که یه سری جزیره داره که شما در واقع قانونهای مالیاتی توش خیلی ریلکس‌تری یا اصلا وجود نداره، مثل کیمن آیلندز که یه کشوریه که تقریبا یه جزیره خیلی کوچیکیه که مثلا میگن یه دونه ساختمون توش وجود داره که میگن آدرس 200,000 تا کمپانی مختلف توش اونجا هست. یعنی تمام اینا میرن یه فایل درست میکنن، میگن که ما کمپانی مادرمون اینجاست و تو باید نسبت به کمپانی مادر باید بری تکس بدی و مالیات بدی، و به خاطر همین تقریبا تکسی نمیدن. و حالا از اون ور کلی پول در میارن، یه سری بیزینس هایی که دارن کوچیکترن و دارن رشد میکنن رو تحت تاثیر قرار میدن یا از بین میبرنشون، و از اون ور مالیاتشون هم پرداخت نمیکنن که اون مالیاته اگر که برمیگشت توی کشور میتونست به حالا ساختن جاده ها و چیزهای مختلف و استادیوم های مختلف و چیزا بیمارستان و اینا کمک بکنه.
این تکس نمیدنی که ایمان میگه یعنی چی؟ یعنی مشارکت اون آدم پول داره، حالا کمپانی پول داره که میتونه خیلی چشمگیرتر از مشارکت من و شما معمولی باشه، انجام نمیگیره.
آره.
مشارکت کی انجام میگیره؟ من و شما معمولی که حالا حقوق ناچیز داریم. داستان اینه. به خودی خود پولدار شدن هیچ چیز بدی نیست. طرف ممکنه زحمت کشیده باشه و خیلی هم خوبه، به شرط اینکه اون مشارکت هم درست انجام بشه، نه این حالت که حالا یه سری وکیل داشته باشن، یه سری حسابدار خبره داشته باشن بتونن دور بزنن.
آره. حالا سوال اصلی که میگم، ما اولش هم یه بار صحبت کردیم در موردش، اینه که وجود داشتن اینجور آدم ها بیشتر مضر یا مفیده برای جامعه ها، که واقعا هم نمیدونیم دیگه. یعنی اینا یه سری سرویس هایی ارائه میدن، یه سری کارهایی رو انجام میدن که شاید خیلی بهینه تر باشه اگر که میومد یه کشور، مثلا اگر که چه میدونم یه دولت میخواست گوگل رو راه بندازه، انقدر مثلا منابع و چیزهای مختلف از بین میرفت که نمیشد که مثلا یه کمپانی، یه شخص مثلا توی اتاق توی گاراژ به قول معروف میان یه دونه استارتاپی رو درست میکنن و یه سرویسی رو ارائه میدن که زندگی انسان رو عوض میکنه. ولی خب از اون ورم یه از دادن یه سری از پول ها میتونن خیلی راحت فرار بکنن. نظر شما چیه؟
درست.
درسته ها؟ اینا باشن نباشن؟
گفتیم دیگه اگه بودنشون به این حالت باشه که واقعا تکس و اینا رو بدن که خیرشون به همه میرسه، و اگه هر چیزی غیر از این باشه، مثل کاری که آمازون میکنه، مثلا شرکت های دیگر رو تحت فشار میذاره، کارمنده خودش شرایط خوبی ندارن دیگه، واضحه.
آمازون ها روزی نیستی اصلا ازش؟
نه.
جالب نداری؟
نه تو
من دارم. من چالا آماره کارون گفتم آقا پادکست داره زندگی من خراب میکنه. یعنی من همین روزاست که از کارم فکر کنم برکنار بشم به خاطر این شخصیتی که پادکست در من پرورونده. خب ما همش داریم میگیم و میخندیم و مثلا ذهن من موقعی که کارون داره صحبت میکنه دنبال مثلا نیزی میگرده که شاید این بحثی که داریم رو
ذهنش.
آره جالب بکنه، مثلا دنبال یه تیکهی میگرد و فلان و اینا. به اینجا رسیده که مثلا من الان سر کار با مثلا آدم های محسنی هم که نشستم، اونا دارن صحبت میکنن، تقریبا ذهن من داره به صورت اوتوماتیک این کار رو میکنه. حالا من چیزی نمیپرونم، ولی خب لبخند و اینا رو میزنم چون که واقعا نمیتونم جلو خودم رو بگیرم و داره خراب میکنه. این هفته یه اتفاق افتاد، سری یه جلسه بودیم و اینا، یه کاری که باید میشد شد و اون افراد خیلی خوشحال بودن که مثلا این کار انجام شده، و من بدون اینکه مثلا خودداری بکنم برگشتم به یکی گفتم بگیرم ناپلونی ره. ببین صفحه کن کلی آدمه مثلا محسن نشستن و آدم های تحصیل کرده فلان و اینا، من مثلا اون وسط شبیه لوده ها مثلا بگیرم ناپلونی ره اصلا یعنی بعد پیش خودم فکر میکردم خب یعنی چی، چرا داری اتفاق میفته؟ من فهمیدم به خاطر خودکست دیگه، همین تو خیلی عادت کردم به
چرا من اونجوری نشدم بنداز گردن خودکست.
شما جای دگر داری کار دگر میکنی.
یه جالب دیگه من بگم،
بگو. آره فقط خواستم بگم که نمیدونم اگر که راه حلی پیشنهاد دارید بگید که من بتونم این میمونه درونم رو کنترل بکنم.
بگو تو خودت باش. چیز این بازی ایران کامبوجه که قرار خانم برن ورزشگاه، ظاهرا برای اولین بار هر کی که، یعنی از خانم هر کی که به موقع رفته تونسته بخره. قدیم گزینشی رفتن، حالا اون یکی دو باری که رفتن. این که خب خوبه، به خودی خوب، به خودی خود خوبه، قدم اوله. ولی باید جوری بشه که به جای حالا یه جایگاه اختصاصی کاملا جدا کنار هم برن دیگه. چیزی مثلا سینما رو ما میریم کنار هم میشینیم،
کنسرت
کنار هم میشینم، اونجا رو هم کنار هم بشینن. تمام کشورهای دیگه اینطوریه،
قدم قدم دیگه.
امیدواریم که به اونجا برسه. ولی چون که ما هیچ وقت از جدا کردن خانم آقایون از هم دیگه خروجی خوبی نگرفتیم،
تا الان که نگرفتیم، شدیم این جدامون کردن دبستان، راهنمایی دبیرستان،
دانشگاه، درسای عمومی.
دسته عمومیتون جداست؟
اون سالی که ما رفتیم شروع کردن جدا کردن دیگه. هشت
آیا این نبود بعد یو شد؟
آره، مثلا ریاضی و اینا چون تعداد زیاد، ریاضی یک مثلا چون تعداد زیاد بود تو دانشگاه میتونستن جدا.
جدی؟
گفتن نداره دیگه. حالا
چه جاله؟ خیلی خوب جونم، براتون میگه که در مورد میلیاردرها صحبت کردیم و چجوری پولدار شدن. شما چجوری پولدار بشید نگفتیم چجوری. اگه میدونستیم اینجا نشسته بودیم. ما
بریم دیگه
این هفته. آره، هفته 18مون بود. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید برمیگردیم. ولی قبلش بگم که توی تمام فضای مجازی اسم اون پادکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام ها سعودی تصویری
که دکمه
یه رو بدارم بهش اشاره میکنم، این دکمه رو بزن. میتونید برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دوتا موضوع جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.